بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. و اما روایات و تفسیر، روایات و تفسیر بین حرمت المذنیه ها تا به آخر. این معلوم شد که ادله‌ای که بیان شده تنها دلیلی که باقی موند بدون خدشه روایات بود. هر سه قولم استدلال به روایات کرده، روایات قول به تحلیل بیان شد، قول به تحریم هم تمام شد، تمام شد. حالا قول به تفسیر که فرمود که مزنیون به ها بر پدر و پسر زانی حرامه، اما مادر زن و دختر زن بر خود این زانی حرام نیست. از جمله روایاتی که استدلال فرمودن به نسبت به اون مزنیون به ها که مزنیون به ها بر پدر زانی و پسرش حرام هست، روایت ابی بصیر که دیروز در او آخر بحث خوندیم. حالا دو مرتبه دقت بفرمین، ابا بصیر قال سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحل لابنه، این زنی که به زنا شده، این مزنیون به ها برای پسر این زنی حلال یا نه؟ او یفجر به هل ابن أتحل لابیه، یا پسری با زنی زنا می کنه، این مزنیون به ها حلال است برای پدر این زانی یا نه؟ قال لا، امام فرمود حلال نیست، حرام. از روایتی که دال بر اینه که زن مزنیون به ها در پدر و پسر زانی حرامه، همین روایت ابا بصیر. و اما نسبت به حلیت مادر و دختر زن بر خود زانی، روایتی که دال بر این مطلب هست، هشام ابن مسنا عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن الرجل یأتی المرأة حراما فيتزوجها، قال نعم وأمها وابنتها. حدیث شریف در همون وسائل جلد 20 باب 6 حدیث 7، دو مرتبه همین حدیث. هشام میگوید که از امام صادق انه سئل، از حضرت سوال شد، عن الرجل یأتی المرأة حراما، زنی مردی با زنی زنا میکند، سوال کرد ایتزوجها، بعد میتواند این زانی با این زن ازدواج کند؟ قال نعم، امام فرمودن هم ازدواج با این زانیه جایزه و هم امها و ابنتها، و مادر این زن و با دختر این زن هم زانی میتواند ازدواج کند، حلال درش. پس بنابراین روایت ابا بصیر دال بر این بود که پدر و پسر زانی بر مزنیون به ها حرام، این روایت دال بر اینه که خود این زانیه با مادرش و دخترش بر زانی حلال پس شد همون قول به تفسیر که بعضی حرام و بعضی هم حرام. و تقدم ان مسند الشیعه، ان مسند مسند الشیعه نسب هذا التفصيل الى المشهور واختاره ایزن. مرقوم نراقی این تفصیل رو نسبت به مشهور دادن و خودشون هم فرمودن که علیه الفتوا، منم هم همین اتفاق میکنم. پس نتیجه این شد که قولی داشتیم به تحلیل مطلقا، ادعا کرد که مشهور موافق با این قوله، قولی به تحریم مطلقا، ادعا شد که مشهور موافق با این قوله، قولم به تفصیل که باز ادعا شد که مشهور مطابق با این قوله. این روایات سقول. حالا مختار و الحاصل ان المختار هو الحلیت مطلقا طبعا للسیدین مرحوم آقای حکیم و آقای خونی و کسانی که همراه با این آقایون هستن، فرمودن مطلقا حلال حلال. پس مختار ما همون قول به سلیت مطلقا، ولیکن احتیاط، اونم احتیاط مؤکد میدیم اگر واجب نباشه، ولی احتیاط مستحب مؤکد اینه که مزنیون به ها بر پدر زانی و پسر زانی رعایت کنن و ازدواج نکنن، همون قول به تفصیل بود. پس برای رعایت قول به تفصیل و روایاتی قول به تفصیل داشت، میگیم بهتر اینه که مزنیون به ها با پدر زانی و پسر زانی ازدواج نکند، ولی به علالقاده طبق فواهد چون روایات قول به تحلیل مطلقا موافق با کتاب بود، بر روایات تحریم و بر روایات تفصیل مقدمه، اینا با هم تعارض کردن، روایات تحلیل مطلقا موافق با اون آیه قرآن بود و حل لکم ما وراء ذلکم، چون موافق بود طبق قواعد در باب تعارض این روایت مقدم شد هم بر روایات تحریم هم بر تفصیل. پس علالقاعده قول به تحلیل مطلقا این درسته. نهایت چون در این تفصیل هم روایاتی بود، بگیم احتیاط اینه که اگر یه همچه قصی واقع شد، اون پدر زانی و پسر زانی با این زن ازدواج نکنن. این آیه که ما داشتیم در این رابطه افل لکم مبارا افاده، این آیه ما بود، این به روایات تحریم مطلقا تخصیص نخورده، به روایات تفصیل هم تخصیص نخورده. حالا این او بحث آخریست که اونها را باز ارز کنم که در باب جمع بین روایات داره، چند قبل ما خوندیم که بعضی قائل به انقلاب نسبتن، بعضی قائل نیستن به انقلاب نسبت، یعنی بعضی میگن تمام روایات در عرض هم سنجیده میشن و همون ظهوری که وقتی در عرض هم میسنجیم هر کنی به ظهوری دارن، اونها وقتی که رعایت کردیم اگر اون ظهور دیگر به هم خورد دیگه دو مرتبه نسبت سنجی نمیشه، به این میگن عدم انقلاب نسبت. بعضی میگن نه، ممکنه یک آب تخصیص بخوره، بعد از تخصیص ظهورش با بقیه فرق میکنه، تغییر میکنه و لذا باید اون ظهور دوباره ما عمل بکنه، میگن عدم انقلاب نسبت. در اینجا ما یک عموم داریم احل لکم مبارا ازالکم، این اگر تخصیص خورده باشد هیچ، اما اگر تخصیص نخورده باشد به همون عموم باقیه و ثابت شد که این تخصیص نخورده. به چه دلیل؟ به دلیلی که ما سه دسته روایت داشتیم. یک دسته می گفت که حلال است مطلقا، که آقای حکیم آقای خوی ادهی قبل کردن. یک دسته می گفت حرام است مطلقا، یک دم قول به تفصیل. روایاتی این سه دسته روایت با هم درگیره. روایاتی می گفت حلال است مطلقا موافق است با احل لکن و راز آلکن، چون موافق با اون آیه هست پس این مرجح دارد، خود به ما موافق الکتاب. وقت مرجح داشت این روایات، بر روایات تحریم مطلقا، بر روایات تفسیر مشا مقدم. وقت مقدم شد نتیجه شک عموم آیه تخصیص نخورده، یعنی اونی که میتونست آیه تخصیص بده روایات تحریم بود یا تفسیر. اونها که با درگیری با روایات تحریم از بین رفتن، چون از بین رفتن این آیات هم دیگه مخصص نداره. مخصص نداشت نتیجه این میشه که اقل لکم ما وراء ذلکم شامل ما نحن فیه هست، وگرنه این زنا موجب تحریم نیست مطلقا. باز بحث آخری میشه. نه اصلا بگیم نه اصلا ببینید چون خب ببینید، ولی اینج ببینید فرمای شما درسته، متوجه شدم شما چون فرمایید، ولی عرض من به اینه که باز نسبت تغییر نمو کنه، چون روایات ما درباره چی بود؟ تحلیل و تحریم زنا بود نه لباس. درباره زنا بود نه لباس. درباره زنا شما سه دست روایت داشتیم، و مخون احل الله و احل لکم ما وراء، ولو به لباس تخصیص بخوره، تخصیص هم که بخوره بشه احل لکم ما وراء از لکم غیر لباس مثلا، باز نسبتی باید اخلاق داره. حالا بین بعد همون ولو تخصیص خورده باشد، باز نسبتش به این روایات نسبت عام خاص داره، اون خصوص مطلق هم. خب ولی بین اون بگه احل لکم ما وراء از لکم غیر لباس، درسته این روایات هم که لباس شامل نیست، این از اول مخصوص غیر لباس هم، اونم بعد تخصیص باید مشاب در غیر لباس، در غیر لباس هم بود عام هم. وقتی که عام بود قهره لا محاله، اون وقت موافق با اون دسته اول هم، با اون دسته اول به اینا مشاب آقاد هم نسبت این تغییر نمو کنه. در مورد زنا اونی بشه هم کاره بکنه، باید در عرض هم باشه، تمام رو باید در عرض هم باستنتیده بشه، همه روایات در عرض هم سنجیده میشه. بعد که سنجیده شد اون وقت بعد لام خدا نسبت تغییر میکنه. وقتی مثلا عامی تخصیص خود، اگر اول عام خاص مطلق بوده بعد میکنه منوج بشه، اینجا بعد اون میگن انقلاب نسبت، میگن حالا که عموم تغییر کرد باز با این بقیه با این نسبت بعدی میسنجه. بعضی میگن نه نسبت تغییر نمیکنه، اون نسبت اول هرچی بوده الانم باقیه. در اینجا آیه مرا میگه احل لکم ما وراء ذلکم، ولو به تعدیل شما لباس هم شامل بشه، برفضی که لباس خارج شد ولی زنا در تحتش باقیه. سه دست در روایات هم مربوط به زنا بود، اون وقت اون آیه موافق با یک دست از روایات، چون موافق این دست در روایات بعدانی هم آمده. فان از در قواعد اصولی هم بیان مرحوم آقای حکیم که آیتنی هم قبول داشتن بیان تقریبا خوبی هست، با همین جوری که عرض شد. نه نسبت به هم قول به تفسیر بود، اگر نسبت به هر دو بشه که قول به تحریم بشه، نسبت به هم قول به تفسیر بود که فرمود این به سلام مادر رو این مزنیه به پدر مادر سر حرامه، گفتیم احتیاط کار خود است مطلقا به حکم قواعد اصول بند و احتیاط کار خود است. ببین این علال قاعده به قول آقایون، علال قاعده همون حدیت است مطلقا، طبق همون قواعدی که ما در اصول خوندیم و که خود به موافق الکتاب، اما چون قول مفصل هم به اصطلاح ادعای مشهور که در روایات هم داشت، میگیم احتیاط اینه که نسبت به اون وقت مزنیون به ها پدر و پسر اون وقت ازدواج نکنن. در هر صورت به آقنی کمشه مهندسی بیره کسی پیش نیاد اصلا که باید دوچاره این مشکل میشه. حالا خلاصه این شما گفتیم در این نشر حرمت به وسیع زنا، این بحث تمام شد دیگه، بحث بعدی میشه به سلام وقتی به شبه انشاءالله گذن ببودیم. خلاصه این چی گفته شد؟ یک، ذکر شرایع ان الزنا اما لافق للعقد و اما سابق عليه. در این موضوع زنا شرایع بس در دو مقام قرار داد، یکی این که زنا بعد از عقد باشد، یکی این قبل باشد. ولی زنا گفتیم که بحث ما در دو مقامه، زنای لاحق و زنای سابق، در چارده دو بیان شد. دو، اما مقام اول که زنا قبل از عقد باشد، یعنی بعد از عقد باشد، لاحق باشد. اگر زنا گفتیم هم بعد از عقد باشد و هم بعد از مقاربت، با زنی ازدواج کردم مقاربت هم شده، بعد با مادر او یا دختر او مثلا زنا کرد، اگر زنا لاحق باشد، لاحق عقد و مقاربت، اجماعی بود که این زنا نشر حرمت نمی کند. و روایات متعددی هم دال بر همین بود و هیچ کس هم مخالف نبود. و روایات ما هم که می فرمود نشر حرمت نمی کنه، معلل به این علت بود که الحرام لا یحرم الحلال. قبلا با این زن ازدواج کرد، مقاربت هم کرده بود، خب این زن درش حلال بود، حالا زنا کرد با دختر یا مادر این زن، این حرام بعدی اون حلال قبلی را حرام نمی کند. این علت که آمد در خیلی از روایات بود. پس بنابراین به حکم این تعلیل روایات و اجماعهایی که بیان شد، میدیم زنای لاحق نشر حرمت نمی کند. و اما اگر زنا بعد از عقل و قبل از مقاربت باشد، با زنی ازدواج کرده قبل از مقاربت، با مادر زن مقاربت کرد، با دختر زن مقاربت کرد، آیا نشر حرمت می کند این زنا یا نه؟ ففیه قولان. اینجا دو قول بود، یک این که نشر حرمت نمی کند، دو این که نشر حرمت می کند. مختار ما همون قول اول شد که نشر حرمت نمی کند، یعنی با این زنا دختر یا مادر این زن درش حرام نخواهد شد. البته اینجا باز احتیاط کار خوبی است که اگر انسان احتیاط کنه، چون زنا، چون ازدواج کار مشکلی هست و خیلی مهمه، باز کار خوب، ولی علال قاعده حرام نخواهد شد. در 15:2 بیان شد. اما مقام دوم که زنا لاحق باشه بر عقد. پس اگر زنا قبل از عقد بود، اگر زنا بعد از عقد بود، چه بعد از عقد و وقتی باشد، چه بعد از عقد تنها، علایی هارم نشه حرمت نمی کند. در یک صورت اجماع بود، در یک صورت هم دو قول بود، اما در نتیجه مثل همون قول اول شد که نشه حرمت نیست. و اما اگر زنا سابقه بر عقد باشد، با زنی زنا کرد، حالا میخواد با دختر این زن ازدواج کنه یا با مادر زنا کنه، ازدواج کنه، اگر زنا سابق باشه، اینجا باز بحث در دو مقام بود، تارتن این مزنیون به ها خاله این زانی یا عمه این زانی هست، این مرد با خالش زنا کرد، با عمه زنا کرد، حالا میخواد با دختر این را ازدواج کنه. و اخرى غیر این دو هست، مزنیون به ها یک زن اجنبیه هست، خاله و عمه زانی نیست. پس بحث با طورتان در خاله و عمه است و اخرى در اجنبیه. در 18:2 بیان شد. 4، اکثر اصحاب بر این بودند که دختر خاله به حکم روایات متعدد حرام خواهد شد بر این زانی، زنای سابق موجب حرمت دختر خاله خواهد شد. و اما نسبت به عمه، چون نص خاصی نبود، با عدم قول به فاصل آقایون فرمودن که دختر عمه هم مثل دختر خاله هست، زنای سابق نسبت بون نشر حرمت می کند. خب وقتی بنا شد که ما نص داشتیم که زنای سابق نشر حرمت می کند، اون وقت این نص ما نص معتبر هم هست، مشان مخصص اون آیه احل لکم ما وراء ذلکم، یا اگر روایت عامی داشتیم این روایات مشان مخصص اونها که احل الا دختر خاله و دختر عمه که اینجا حلال نیست، در هجده دو بیان شد. 5 مختار خود ما هم همین شد که دختر خاله قطعا حرام است برای زانی به خاطر روایات معتبری که داشتیم. دختر عمه هم علل اقوا حرام است چون نسبت به عمه نسی نبود، اما از قول به خاطر عدم قول به فصل و اجماع مرکبی که داشتیم از این جهت حرمت او یک درجه پایین‌تر از حرمت دختر خاله خواهد شد، در همون هجده دو بیان شد. 6 پس اگر چنانچه مزنیون به ها عمه یا خاله باشد، زنای سابق قطعا نشر حرمت می کند. و اما اگر مزنیون به ها یک زن بیگانه ای باشد، آیا نشر حرمت می کند یا نه؟ فل اقوال و فیه سلاسه، اینجا سه قول بود. 1 تحلیل مطلقا، نشر حرمت نمی کند مطلقا، هم نسبت به زانی هم نسبت مزنیون به ها. اختاره از سیدان الحکیم و الخوئین و جماعت من القدما. این تحلیل مطلقا مختار مرحوم حکیم آقای خوئین و عده از قدما، بلکه نسبت به مشهور دادن. قول دوم تحریم مطلقا، نشر حرمت می کند. اختاره الشرایع و الاروه و الجواهر و جامع المقاصد، این بزرگان قائل به تحریم مطلقا شدن. قول سوم از تفسیر به معنا حرمت المزنیون به ها علا اب الزانی و ابنه و حلیت و ام المزنی و بها و ابنتها علا الزانی، که تفسیر قائل شدن فرمودن نسبت به اون مزنیون به ها نشر حرمت می کند، مزنیون به ها بر پدر و پسر زانی حرامه، اما نسبت به زانی نشر حرمت نمی کند، مادر این مزنیون به ها و دختر اون بر زانی حرام نمی شود. اختاره المستند و نسبه الی المشهور، مرحوم نراقین که الان گفتیم این قول اختیار کردن. عرض کنم که اینم که امروز بیان کردیم. 7 فستند و جمیعا بل اجماع او شهرت و روایات خاصه. گفتیم این سه قول هر سه هم ادعای اجماع یا شهرت کردن و هم روایاتی موافق با مدعاشون بیان کردن. خب اجماع و شهرت گفتیم با چون ثابت نشده که احرام نمیشه اعتماد کرد، میمونه روایات. اون وقت قائل به تحلیل مثل مرحوم آیتیم که گفتن مطلقا حلاله و این زنان نشر حرمت نمی کند، استناد کردن به عموم تعلیل در روایات الحرام لا يحرم الحلال. و بعد گفتن این عموم روایات موافق است با عموم کتاب، و احل لکم ما وراء ذلکم، چون حلال در هر دو تقدیری است، هم حلال آیه تقدیری است، احل لکم ما وراء ذلکم یعنی عقدی که نیست، اگه خواستی عقد کنی ما وراء به جایزه. پس حلال در آیه یقینا تقدیری است، حلال در روایات هم با بیانی که شد پنج شش تایی فرور داشتیم با شد تقدیری. پس روایات تحلیل مطلقا شد موافق با کتاب و قهره شد مقدم بر اون دو قول دیگر در نوزه دو بیان شد. هشت، گفتیم که از این مستندات آقایون این سقال اون چه سالم بود همین روایات خاصه بود الان بیان کردیم، اما اجماع و اینها گفتیم که ثابت نشده و عمومات هم احتمال تخصیص خورده، اونی که باقی من همه روایات بود و باید دید که این روایات که با هم تعارض می کنن کدام یکی مقدم. این هم در همون نوزه دو بیان شد از ادله همین روایات باقی. نو روایات قائل به تحلیل معلل بود به این که حرام لا یفسد الحرام، و عمده دلیل هم همین بود، و این هم فرمودن چهار طایفه بود. یک طایفه از این روایات معلل به طور اطلاق بیان می کرد که حلال لا یحرم الحرام، حرام لا یحرم الحلال، اسمی از حل تقدیری و فعلی نبود، این یه دسته بود. دسته دوم ناظر به حلیت فعلی بود و حرمت فعلی لکن به شرط مقاربت. دسته سوم ناظر به حلیت فعلی بود اما به شرط عقد یا ملک ولو مقاربتی نباشد. دسته چهارم که مفاد حلیت تقدیری بود. اون وقت دسته اول چون مطلق بود که هیچ، دسته دوم هم که حلیت بعد از ذاتی بود اونم معلوم شد که مشروعش اعراض کردن، اونم که ساقط شد باقی مون بریم مدر دسته از روایات حلیت تقدیری و حلیت فعلی مشروط به عقل. و گفتیم ترجیح با همین دسته چهارمه که حلیت تقدیری است. چرا؟ چون اینها عددشون خیلی بیشتر از اون دسته سوم بود. دسته سوم فقط یک روایت بود، اینا روایات متعدد گذشته بر این مفاد اینا مطابق بود با آیه قرآن احل لکم و وراء ذلکم. پس بنابراین روایاتی که معلل شدن به این که حرام حلال رو فاسد نمی کند چهار طایفه بودن و نتیجه جمع بین روایات محل و تجزیه و ترکیب اینا این شد که مراد این حلیت حلیت تقدیریه هست، موافق با کتابم بود. در بیست دو بیان شد. ده
بله
الان دیگه چیز نمانه. خیلی به تماشا باشم فردا. اللهم صل علی محمد.